رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو نینا، مجد اورنگ هستم. مهمان برنامه امشب ما خالد حاج محمدیه که پیرامون اعتصاب غذای زندانیان زندان ارومیه صحبت میکنیم. اعتصاب غذای زندانیان بعد از 33 روز با وعده‌ای که مسئولین به آنها داد به پایان رسید. طبق اطلاعیه صادر شده آنها، مطالباتشون عبارت بود از تفکیک زندانیان سیاسی و تشکیل بند مستقل آنها و بازگرداندن زندانیان سیاسی و سایر بندها به بند زندانیان سیاسی و همزمان خروج زندانیان جرایم جنایی و مواد مخدر و غیره از بند زندانیان سیاسی و خاتمه دادن به رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز نسبت به زندانیان و خانواده آنها. خالد حاج محمدی عزیز، ضمن سلام و خوش آمدگویی به شما، میدونید که زندانیان زندان ارومیه موفق شدن مسئولین جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنن. این خبر خیلی خوشحال کننده و مسرت بخشه. نظر شما در مورد این اتفاق چیه؟
بدون تردید در اعتراض و مبارزه چه تو زندان و چه بیرون زندان، مبارزه ای که بخشی از مردم، حالا زندانی سیاسی، کارگر، زن، جوان، برای تأمین مطالبات خودشون پیش میبرند و زمانی که موفق میشد هم احساس خوشحالی میکنه. زندان و موقعیت زندانی در جمهوری اسلامی، حالا چه زندانی سیاسی باشه چه زندانی که به جرایم سیاسی الزامن زندانی نشدن، طبیعتا شرایط زندان و موقعیت و بیحقوقی مطلق و عدم امکانات لازم و هر آنچه ابتدایی ترین حقوق انسانی انسان ها و آدم که زندانی و دربند به عنوان انسان ازشون قطع شده. در نتیجه مبارزه زندانیان ارومیه و اعتصاب و استادجه اونا در مقابل بر حال توحشی که اونجا حاکم است و استراتژی اونا در مقابل تهدیداتی که هر روزه از جانب مسئولین زندان، مراکز پلیسی و امنیتی و اطلاعاتی و آدمایی که عمرشون رو تو شکنجه کردن، تو کشتار، تو زندانها گذروندن و تو اینا خبره شدن و حقوق و نون شبشون رو از این طریق تأمین میکنن، نمیتونه مایه خوشحالی هیچ انسان دوستی قرار نگیره. طبیعتا موفقیت اونا علی رغم این که واسه رسیدن به مطالباتشون اعتصاب غذا کردند و اعتصاب غذا به طور واقعی شیوه مؤثر و مناسبی نیست و خب تو اونا به زندان 28 نفری که تو زندان ارومیه بودن، خب از این شیوه به عنوان راهی که فکر کردن خودشون راه مناسبیه و میتونه صداشون رو بیرون ببره، فشاری به جمهوری اسلامی و زندانبان بیاوره استفاده کردن. علی رغم ملاحظات ما رو این شیوه مبارزه که همیشه گفته ایم، ولی جای خوشحالیه که اونا پیروز شدن، جای خوشحالیه که حداقل مسئولین زندان رو وادار کردن لااقل وعده بدن که مطالباتشون رو تأمین کنن و اینجور که حداقل از اطلاعیه خود اونا برمیاد همون وقت بخشی از یا بخش کوچکی از مطالباتشون جواب مثبت دادن.
ما همیشه اینو دیدیم که مسئولین در ایران ممکنه ابتدا شرایط رو قبول کنن، ولی بعد یه مدت دوباره شرایط رو به حال اول برمیگردونن و یعنی همونی که خودشون میخواستن. ممکنه در مورد این مسئله هم صدق کنه و شرایط برای زندانی ها مثل سابق بشه؟
کاملا اینجوره، یعنی هیچ قول و قراری از جانب جمهوری اسلامی، حال تو زندان باشه تا یا تو هر جای دیگه، قابل اتکانی است. چیزی که تعیین میکنه اونا جواب مثبت بدن یا منفی به طور واقعی بستگی به توازن قوا داره و نیرویی که تو پشت سر خودت آوردی. منظورم اینه که میزان توان و قدرتت که میتونه تعیین کنه اونا مطالبات تو جواب میدن یا نمیدن. و هر جا فکر کنن میتونن زیر قول و وعده و ایدای خودشون بزنن، طبیعتا این کارو خواهند کرد. دفالت عمومی اونا چه در رابطه با اعتراض زندانیان، چه در رابطه با اعتراضات هر روزه که تو جامعه از مراکز کارگری گرفته تا دانشگاه و تا زن و جوان و مردم تو محلات فقیرنشین شهرها، دفاعات عمومی اونا اینه که جواب مطالباتشون ندن و تلاش کنن فشار خودشون رو بیارن که مردم تمکین کنن و تحمل کنن وضعیت و شرایطی که اونا خواهانشن. این طبیعتا تو زندان هم هست، ولی هر جایی که احساس کنن فشار مبارزه مردمی که دست به اعتراض زدند زیاده و مجبورن عقب بشینن، خب عقب میشینن. خیلی از نشدنیایی که میگن ممکن نیست تو همچین شرایطی شدنی خواهد شد. مبارزات مختلف مراکز کارگری تو ایران، مبارزات مختلف زنان جوانان تو جامعه ایران اینو نشون میده و هر جا احساس کردن فشار زیاده نمیشه عقب ننشست و ممکنه عوارض دیگری واسهشون به بار بیاره و مبارزات وسیعتری و دامنه مبارزات رو وسیعتر کنه، خب مطالباتشون رو تأمین کردن. در مورد زندان ارومیه یا زندانیانی که اعتصاب غذا کردن و مطالبات اونا این صدق میکنه، ممکنه احساس کنن فضای جوریه، اگه جواب مثبت ندن یا به قول خودشون عمل نکنن بازم عاملی بشه واسه تحریک و اعتراض بیشتر زندانیان تو مراکز دیگه و از جمله تو خود ارومیه، و ممکنه احساس کنن خب صداش کسی صداش در نمیاد و نمیاد و بهتره جواب بقیه مطالباتشون رو در عمل به هر حال ندن و در عمل اجرا نکنن. این کاملا محتمله.
در اطلاعیه که منتشر شده بود، قسمتی از اون که ممکنه توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده باشه این بود که گفته شده بود ما زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیه. ممکنه نظرتون در مورد این موضوع بفرمایید؟
ببینید اینو چه تو جمله‌ای که شما گفتی، اینکه زندانیان ارومیه اعصاب غذاشون رو به عنوان زندانیان کرد، 28 زندانی سیاسی کرد اعلام کردن و پای اعصاب غذا رفتن، و چه اطلاعیه پایانی اعصاب اونا که به هر حال همین مضمون، در واقع مضمون ناسیونالیستی که تو اطلاعیه است از نظر من و با واقعیتی که تو تاریخ بشریت و تو تاریخ مبارزات مردم تو جای مختلف از جمله تو ایران نشون داده، این لطمه جدیه به مبارزات خود اونا، لطمه جدیه از این سر که خود این زندانیان رو ایزوله میکنه. ببینید مطالباتی که زندانیان سیاسی ارومیه طرح کردن تو بسیاری از اعتراضات تا کنونی تو زندانیان ایران، مطالبه بخش عمده زندانیان سیاسی حداقل و حتی عادی هم بوده و در نتیجه مطالبه ویژه کردزبانان نیست به طور واقعی، و خود واژه کردزبانان هیچ هویتی مشترکی رو به طور واقعی غیر از این که زبان مشترکی یا آدم زبان مشترک دارند و همراه نداره. کرد زبان بودن یا زبان مشترک نهویت انسانی انسان ها رو به عنوان انسان مشخص میکنه و نهویت آدم ها رو به عنوان جایگاه طبقاتیشون که جزو کدام قشر و طبقه تو جامعه هستن تعیین میکنه. لذا این هویت ها هویت های کاذبه به این اعتبار که عامل انشقاق تو صفوف معترضینه، و تو از جمله اینجا که مورد بحث ماست تو صفوف زندانیان سیاسی است و الا مطالباتی که مربوط به بخش عمده یا اکثریت زندانیان و حداقل کل زندانیان یا اکثریت عظیم زندانیان سیاسی است، چرا در قالب جمع کردن زندانیان کردزبان و اعتصاب ویژه کردزبانان تو زندان ارومیه پیش بره و چرا این مطالبات باعث نشه که بخش وسیع‌تری از زندانیانی که تو همون شرایط با همین پرونده ها سازی های رایج جمهوری اسلامی به جرم عقایدشون، به جرم مخالفتشون تو زندانن، به جرم جرمای عظیم نو از کارگری که به جرم رانداختن اعصاب زندانی کرده تا زنی که به جرم رعایت نکردن حجاب و قوانین اسلامی مثلا تو زندان هست، تا آدمی که اعتقادات مذهبی نداره نقد نظام موجود داره، لایقه، تا آدمی که لیبراله، تا آدمی که ناسیونالیسته، بالاخره آدم ها چه کرد زبان چه زبان های مختلف دیگری که باش تکلم میکنن تو یه شرایط یکسان تو زندان ها و زیر سقف زندان و با همون شرایط غیر انسانی زندانی شدند و مبارزه و مطالبات مشترک اینا اگه قرار باشه بر مبنای قومیت و طبیعتا در این صورت بر مبنای مذهب هم صف اونا رو شقشق کنه، اون وقت باید ترک زبانان هم مثلا واسه خودشون اعتصاب کنن، بلوچ ها زبانان هم مردمی که منتسب به بلوچ با زبان خود با اعتصاب خودشون یا اعتراض ویژه بلوچ ها را بیندازن، فارس ها و عرب ها و نمیدونم سنی ها و شیعه ها و ایزدی ها و انواع و اقسام برحال مذاهب مختلف و ملیت های مختلف یا زیر این هویت های غیر واقعی جعلی و ساخته شده آدم ها تقسیم بشن به جای اینکه مبارزه مشترکی رو پیش ببرن. این نوع هویت تراش یک قومی متاسفانه چه لطمه جدیه به مبارزات مشترک کل زندانیان و خصوصا تو این مورد باعث ایزوله شدن خود زندانیان ارومیه که خوشبختانه الان اعتصابشون پایان یافته، ولی این سنت و این روش و این هویت تراشی لطمه جدی به برحال مبارزشون میزنه و سمپاتی عمومی رو بهشون کم میکنه در قالبی که فقط مربوط به کردها هستن، کردهای کردزبانان خودشون رو جدا کردن و اینو کافیه یه مقدار پا اونورتر بگذاریم و از حیطه زندان بیرون بیاییم و همینو تعمیم بدین این شیو و سنت خود جدا کردن و هویت تراشی به مبارزات مردم ایران به مراکز کارگری بریم، به جنبش زنان و مبارزه واسه حقوق حق زنان و برابری اونا این رنگو بزنیم، اون وقت خواهیم دیم به جای مبارزه مشترک زنان مثلا واسه آزادی واسه برابری با مردان واسه حقوق برابر و انسانی خودشون یا تو مبارزات کارگری واسه افزایش دستمزد، حق تشکل، بیمه بیکاری و انواع و اقسام مطالباتی که دارن و بیحقوقی که بهشون اعمال میشه، اون وقت باید کارگران رو توی مرکز کارگری به نام کارگر سنی، کارگر شیعه، کارگر عرب، کارگر فارس و ترک و بلوچ و ایزدی و غیره تقسیم بندی کنیم. این طبیعتا نتیجهش جز انشقاق، جز نفاق و جز دشمنی و جز باد زدن تعصبات کور قومی و مذهبی نتیجه ای نداره. تو الان کافیه دنیای امروز رو نگاه عجب بکنیم تحت این نام ها، تحت نام ملت ها و مذاهب و میبینیم که چه جنایت و چه توحشی تو دنیا داره راه میفته، از بوکو حرام و جنایتی که تو یه شهر رو ویران کرده و 2000 نفر کشته تا داعشی که در گوش و کنار ما جنایت میکنه تا دول غربی که به نام دفاع از این ملت و منافع ملی و وطنی و اینا تو هر گوشه دست به جنایتی میزنه علیه مردمان دیگری. به هر حال وقتی که اینا رو میبینی خب طبیعتا ناسیونالیسم کسانی که قومیتشون رو باد میزنن و داغ قومی بر پیشانی آدم ها میزنن و به اینا رو به عنوان هویتشون به رسمیت میشنن، خب همین سنت و همین تفکر رو اشاعه دادن که گفتم روزانه در دنیا تأثیرات مخرب آن، حالا چه تحت نام ملیت باشه چه تحت نام مذهب باشه، داریم میبینیم و اینو بشریت و در وهله اول اقشار پایین جامعه طبقه کارگر ازش لطمه میبرن و این افکار طبیعتا از جانب جریانات مختلف بورژوایی باد زده میشه، از این نفع میبرن به نفعشون این انشقاق. در مورد زندانیان سیاسی تو ارومیه متاسفانه این برحال خود جدا کردن، خود ایزوله کردن و هویت تراشی ملی و ناسیونالیستی و قومی طبیعتا به مبارزه اونا لطمه میزنه، انشقاق تو زندانیان ایجاد میکنه و لطمه توشون دیدیم. علاوه بر این اگه کل اطلاعیه اینا رو نگاه کنید این نوع تفکر تا جایی میره که مثلا مبارزات اینا اعتصاب اونا چیز مورد پشتیبانی بحثی از بخشی از زندانیان سیاسی تو جای دیگه هم قرار گرفت، بخشی از احزاب و جریانات ازشون دفاع کردن، به درست از مبارزشون دفاع کردن، ولی تو میبینی در اطلاعیه اونا اومده که اعتصابازاشون رو به احترام به کردا که جریانی به اسم یا نهادی به اسم جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان تمام کردن، یا بازم اعلام میکنه در آخرش مراتب قدردانی و سپاس خود را تقدیم خلق من، منظور مردم کردزبان است، میکنن لون نیست تو 75 میلیون مردم تو جامعه ایران، چرا فقط کردزبانان؟ بسیاری از مردم دیگه از غیر کردزبانان به نسبت اصطاب اینا سمپاتی نشون دادن، و ولی اینا متاسفانه این روالو پیش گرفتن.
رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
نکته دیگه ای که توی مطالباتشون بود این بودش که میخواستن از بقیه زندانیا جدا بشن، زندانیان سیاسی داخل زندان ارومیه میخواستن خودشونو میخواستن از بقیه زندانیا جدا کنن و یه بند مستقل داشته باشن. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟
این مسئله که مطرح کردی به طور واقعی تو سنت سیاسیون ایران چپ و راستش موجوده. میخوام بگم که مختص به زندانیانی که اعتصاب غذا کردند نیست، و در بخش وسیعی از اعتراضات تو زندانهای جمهوری اسلامی در میان سیاسیون ایرانی، حال چه کسانی که خودشون چپ دونستن چه کسانی که به هر حال لیبرال یا هر جریان دیگه خودش بودند، ناسیونالیسم، منظورم کلن جریان آدمای سیاسی و زندانیان سیاسی، یه سنت بوده، اونم این که تشکیل بند مستقل زندانی سیاسی یا قاطی نکردن اونا با زندانیان غیر سیاسی یا عادی، یا که توی اطلاعیه این دوستان اومده به عنوان مطالبهشون از زندانیان جنایی، جرایم جنایی و مواد مخدر اینا. این من که دو جنبه میشه بهش پرداخت، یکی شرایطیه که تو زندان هست و سوء استفاده ای که جمهوری اسلامی از زندانیان جنایی یا آدمای شرور تو زندان، حالا آدم شرور میتونه جرم جنایی داشته باشه یا قاچاق مواد مخدر یا هر دست به هر جرایم دیگه ای زده باشه، ولی از آدمای شرور تلاش میکنه استفاده کنه به عنوان تهدید جون زندانیان سیاسی، یک آدمایی که شناخته شده است و تا حال تو زندانهای مختلف جمهوری اسلامی پیش اومده، زندانیان سیاسی رو تو موقعیتی گذاشته که مستقیما از طریق عناصر شروری که مستقیما به زندانبانان جمهوری اسلامی و به مسئولین زندان وصل بوده از طریق اونا تهدید بشه، در حقیقت تحریک عوامل خودشون یا تحریک آدمای شرور و جنایتکار تو زندان واسه اذیت و فشار به زندانی سیاسی و حتی تهدید به مرگ اونا یه تاکتیک بوده تو جمهوری اسلامی و تو شاید زندانیان زندانهای زیادی تو دنیا ازش استفاده کردن، و این تهدید به هر حال همیشه رو سر زندانی سیاسی بوده و این تهدید قابل اعتراض، بهش باید اعتراض کرد، فشار آورد. طبیعتا آدمای شرور، آدمای جانی، آدمای چاقوکشی که هر وعده و وعده مسئولین زندان میتونه تهدید جانی و واسه زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی بشه، طبیعتا بهش باید اعتراض کرد. جون زندانی، حفظ جون زندانی وظیفه او کسیه که زندانی رو زندانی کرده، و امنیت اون از هر نظر دست دولتیه که زندان رو ساخته و اونا رو به هر حال زندانی کرده. این قابل فهمه، این گفتم تاکتیکیه که میشه فهمید، و طبیعتا اعتراض به این خیلی جا داره، خیلی اهمیت داره و اینو نباید از نظر دور کرد. این یه مثلا. اما نکته‌ای که شما بهش اشاره کردی، ببینید یه حقیقت وجود داره، اونم این که زندانیان زندانیانی که به اسم جانی به اسم مواد مخدر تو زندان هستن الزاماً باندهای جنایتکار نیستن و اکثرا اینا نیستن، باندهای قاچاق مواد مخدر نیستن، آدمای شرور و جنایتکار و اینا نیستن. حتما آدمایی تو این برحال اسب تو میان زندانیان عادی هست، ولی بخش اعظم جنایتکاران، آدم کشان، قاتلین، نمیدونم باندهای جنایت، باندهای دزدی های بزرگ، باندهای قاچاق مواد مخدر، اگه تو حاکمیت، تو مجلس، تو مسئولین جمهوری اسلامی نباشن که باشن، حداقل به اینا وصلن، باشون شریکن. میخوام بگم بخش عمده و اساسی کسانی که به جرم جنایی، به جرم مواد مخدر تو زندانن، از اقشار پایین جامعه، از آدمایی که در استیصال، در فقر و بیحقوقی دست به مواد مخدر مصرف کردن و حتی ممکنه بخشن فروخته باشن، تا آدمی که از سر استیصال، از سر معضلات وسیع اجتماعی، از سر بی‌امکاناتی و برحال نداشتن هیچ چشماندازی واسه بهبودی تو زندگیش، جنگ و دعوای خانوادگی و چاقو کشیدن از همو و حتی جرم جنایی مرتکب شدن، از اینا گرفته تا انواع اقسام آدمایی که به جرایمی که تو اون جامعه جرم حساب میشه، از کارگری که سر کارش از تولیدات محل کارش از فقر قسمتی برداشته به عنوان جرم و دزدی زندانی شده، تا بچه‌ای که تو کوچه و خیابان از مغازه بغل دستیش شکلاتی دزدیده، تا آدمی که نونی برداشته، اینا همه تو این حاکمیت و تو ذهنیت عمومی جامعه به عنوان جرم هست، در شرایطی که عامل این وضعیت در حقیقت هنونایین که زندان ساختن و همونایین که این شرایط رو ایجاد کردن. شما توجه کن الان تو جامعه ایران چند میلیون زن و چند میلیون از جوانان، از دختران جوان، به دلیل فقر و محرومیت و شرایط زندگی که واسه شون ساختن، بهشون تحمیل کردن و دست به تنفروشی میدن و الان بردگان مزدی هستن، بردگان جنسی هستن تو اون جامعه، و اینا تو ذهنیت جامعه برحال جرم حساب میشه. کم نیستن از این طیفا، چند میلیون آدم تو اون جامعه به مواد مخدر برحال مواد مخدر مصرف میکنه و تقریبا 99% این از اقشار پایین جامعه هن. از اقشار پایین جامعه که دچار این مصیبت، چیزی که متاسفانه تو این سنت سیاسی، تو سیاسیون ایران برحال اطلاعیه این دوستانم به چشم میخوره، اما در دنیای واقعی از زندانی سیاسی سنفی درست میکنن که گویا مطالبات اونا جداست، حق اونا ویژه است، شرایط زندگی اونا ویژه است. این سنت، سنت غیر اجتماعی، سنت به کمونیست ها مربوط نیست. تاریخا کمونیست ها رو از زندانیان عادی جدا کردن، نه به دلیل حق وی. گفتم این تاریخا کمونیست ها یه سنت دیگه ای داشتن تو مبارزه، و اونم این که هر جا قرار گرفتن منشه اتحاد مردم، منشه اگه زندان بوده منشه اتحاد زندانیان واسه مطالباتشون شدن، و خود جدا کردن از دیگران، برحال سنف شدن، زندانی سیاسی سنفی کردن، مبارزه زندانی به عنوان زندانی سیاسی با سنت کمونیستی جور در نمیاد. در حقیقت مطالباتی که آدم ها تو زندان دارن، زندانی ها تو زندان دارن، به شرایط بهداشت، به شرایط مثلا به امکانات درمانی، دکتر، مزایای عدم تحقیر، احترام داشتن، احترام گذاشتن واسه آدم هایی که تو زندانن، به رسمیت شناختن حقشون و مطالبات دیگرشون مثل داشتن روزنامه، داشتن کتاب، داشتن هواخوری، رابطه با خانواده، ارتباط با خانواده، و همه اینا که بخشی از مطالبات تقریبا همه زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی و زندانیان عادی هم هست، قاعدتا کمونیست ها هر جا قرار گرفتن تلاش کردن توی سنت کمونیستی که منشه اتحاد و میانه از جمله زندانیان واسه تأمین مطالباتشون باشه. الان متاسفانه تو سنتی که اشاره کردم، سنت سیاسیون ایرانی، سنت غیر اجتماعی که الان از جمله تو زندان و تو زندانیان و حتی تو زندانیان چپ متاسفانه رسوخ کرده، انگار تحقیر و توهین بودن با دیگران با بقیه زندانیان، گفتم مورد تاکتیک های رژیم و استفاده از آدم های شرور قابل فهمه، ولی تأمین دادن این به کل زندانیان عادی که بخشی از طبقه کارگران عملا تو زندانان دیگه ربطی به این سنت نداره. حق متهم، حق خانواده او، حق ارتباط با خانواده داشتن، حق استفاده، حقوق اولیه زندانی مستقل از میزان جرمی که اون آدم و نوع جرمی که به هر حال مرتکبش شده یک رکن حقوق انسانی زندانیان و در این حال یک رکن آزادی خواهی آدمی که تو زندان قرار حق حقوقی داره که متاسفانه نه واسه زندانی عادیش نه واسه زندانی سیاسیش به رسمیت شناخته نمیشه و مبارزه واسه اونا شامل کل زندانیان هست. گفتم این سنت یا متاسفانه جا افتاده تو حتی چپ ایران به طور مشخص که الان مورد بحث ماست، تو زندانیان سیاسی، و این سنت سنت مثبتی نیست با همه درک و فهم تاکتیکای کثیف جمهوری اسلامی و زندانبانش از به هر حال استفاده از آدمای شرور و جنایتکار تو زندان، ولی جدا کردن و موقعیت ویژه واسه خود قائل شدن جدا از همه زندانیان دیگری که هستن کار مثبتی نیست و لطمه به مبارزات و لطمه به اتحاد بخشی از انسان ها تو زندان از جمله انسان های عادی و انسان های سیاسی میزنه که به هر حال قابل توجه است و باید بهش به طور جدی بازنگری کرد، این سنت رو مورد نقد قرار داد و توجه داشت که این سنت غیر اجتماعیه و سنت کمونیست، سنت فعال کارگری، رهبر دلسوز کارگری. تردید دارم تو کارگران محل کارش بجه خب این عده از آدمایی که مبتلا به مثلا مواد مخدرن جزوی طبقه من نیست، جزوی مبارزه من نیست و اساسا این تیپ آدم ها متاسفان از طبقات پایین جامعه است به دلیل معضلاتی که گریبان گیرش هستن.
ممنون خاله حاج محمدی عزیز، مرسی برای این برنامه. شنوندگان عزیز رادیو نینا، تا برنامه بعد روزگارتون خوش.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری.